بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و لا اهل بیت طیبین و طاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حمدن نزاحم بهی ملائکته المقربین و نزام بهی انبیاءه المرسلین فی دار المقامت التي لا تزول و محل کرامته التي لا تحول. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در صحیفه سجادیه نورانیه امام سجاد به گلگشت مشغولیم و حظ و بهره میبریم از دعا نخستین این مکتوب و میراث گرانقدر حجت بالغه الهی. سخن به جای رسید که مستوای حمد و امام به اوج و غایت رساند و اینکه از مسیر حمد و درک مقام حمد حامدان به کجا میرسند. اگر کسی آشنا شد با مقام حمد الهی و خداوند حمید رو شناخت، مقام حمد او را دانست، به مقتضای حمد حرکت کرد و سیر خودش رو ادامه داد، امام رساند چنین کسی رو به چنین جایگاهی رو الی اعلی علیین فی کتاب المرقوم یشهده المقربون، که خدمت عزیزان گفتیم دیگه اون انتهای کار رو وجود دوباره که امام مطرح فرمودند. حمدی که تقربهی اویون ناهزا برغت الابصار، حمدی که هنگامی که چشمها متحیرانه خیره میماند ره گم کرده، حامدان چنین نیستند، دل و دیده اونها آرام و قرار یافته است از برکت حمدشان. و تبیض بهی وجوهنا از اسودت الابشار، و هنگامی که چهره ها دژم گرفته و تیره است، چهره حامدان از برکت حمد آنچنان است که روشن و درخشان و شادمان. حمدن نعتق بهی من علی منار الله الی کریم جوار الله. این آخرین فقره و قسمتی بود که خدمت عزیزان توضیح دادیم دیشب. تو را حمد می کنم خدا، یا حمدی که نعت حق و بهی، آزاد می شویم، نعزاد می شویم ما به برکت اون حمد، از علی منار الهی، از آتش گداخته الهی لا کریم جوار الله، به مجاورت کریمانه الهی در امنیت و امان خداوندی، که توضیح دادیم خدمت دوستان و گفتیم آزادی انسان ها از برکت عملی است که در سایه حمد انجام می شود و حمد عملی انسان عامل رهایی است. اسارت یا آزادی انسان در گرو اعمال است. بسیاری از اعمال بندند، آدمی رو گرو می کنند، به اسارت می کشند، پاره ای از اعمال انسان رو رها می کند و دست و پای ما رو می گشاید. آزادی برمغان می آورد. آزادی درون به مقتضای اون آزادی برون هم به دنبال می آید. این پایان عرض دیشب بود خدمت بزرگواران. از این قسمت ادامه دادم قرائت و خواندن متن رو که حمدن نزاحم بهی ملائکته المقربین. امام ادامه می دهند این سیر حمد را و حرکت حمد را و این شعاع گسترده حمد، اهل حمد رو با خود هنوز هم میبرد. حمدی که نزاحم بهی ملائکته المقربین. نزاحم از ماده زحمه می آید به معنای منع، از همان ماده که در اصطلاحات عرفی شایع از بین ما کلمه مزاحم و مزاحمت مزاحم آن کسی است که مانع کار ما می شود. روی ما توقف بیجا مزاحم کسب و کار است. این کاغذ رو زیاد این می نویسند این رو. یعنی مانع کسب و کار است. پس مزاحمت معنای ممانعت است. اما در معنای دقیق تر این معنای لغوی اولیه. بعد نزاحم و زاحمه یا زاحم و مزاحمه که میشه ازا زاحمه و زیقه و فی مکانه. اگر کسی جا را بر کسی تنگ میکند این زاحمه و گفته میشود در کلام عرب، یعنی مانع وسعت جای او میشود. به این معنا دقت بفرمایید. امام با یه ادبیات فوق‌العاده این سخن رو میگوید که حمد و معرفت حامدان الهی و عمل در راستای حمد خداوند آدمی رو به جایی میرسد، به مقامی که با فرشتگان مقرب الهی هم پایه و هم خانه میشود و جار و بر فرشتگان و ملائکت الله تنگ میکند. نزاهم بهی ملائکته المقربون، مقربین. به مرتبه ای میرسد که دیگه در جایگاه فرشتگان الهی قرار دارد و حتی مجال رو او بر فرشتگان تنگ میکند. خب این مقامی است که فرشتگان الهی به اون رسیدن در مقام حمد و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. خداوند توصیف میکند فرشتگان الهی رو که میبینی پیامبر اینها رو که چگونه حافین من حول العرش، چگونه اطراف عرش الهی فرا گرفتند و یسبحون بحمد ربهم و دل مشغول به تسبیح و حمد الهی هستند. حامدان به جایی میرسند که عرصه رو در این تحمید بر فرشتگان الهی تنگ میکنند. بسیار تعبیر شگرف و بلندی است. نزاهم بهی ملائکته المقربین و نظام و بهی انبیاء المرسلین و حمدی که نظام از ماده زم میاد. زم به معنی جمع، پیوستن و جمع. نظام یعنی نشتمو. حمدی که به سبب آن حمد ما جمع میشیم، پیوند میخوریم با انبیاء مرسلین، پیامبرانی که به مقام رسالت رسیدند، نه در نبوت ماندند، یعنی رسولان الهی. حمدی که استعداد و ظرفیتی دارد این حمد و این جرفای این مفهوم توحیدی عظیم که انسان رو به رتبه‌ای برساند که همپایه پیامبران الهی باشد. کجا؟ فی دار المقاومت التی لا تزول، در دار المقاومه‌ای که در آن زوال وجود ندارد. من واقعا متحیرم از بیان تعابیر عجیب وجود اون باره که سید و ساجدین و زین العابدین. استعذار دارید، دار المقامه از اسامی بهشت است. الذی احلنا دار المقامه من فضله، در آیات شریفه قرآن میخوانیم که گروهی از مؤمنان هنگامی که وارد میشن در مقامات امن الهی و بهشت، حمد اینها این است که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامه من فضله، اون خدایی که ما را مستقر کرد در دار المقامه. میدانیم که ما هذه دنیا به دار قراری، دنیا دار المقامه نیست، در اون اقامت وجود ندارد. این اصطلاحات رو گاهی عرض کردم. کسی که ساکن این شهر و دیار است مقیم این دیار است، اما کسی که می آید و می رود این مقیم این دیار نیست، مسافر این دیار است. سفر و حضر، اقامت و سفر، اینها در تقابل با همند. دنیا دار و سفر است برای انسانها. الانسان و مسافر. کن فی دنیا کانک غریب و عابر سبیل. ما در دنیا عابر سبیلیم، رهگذار این دنیا هستیم، نه ساکنان این دنیا. اما جایی است که انسان هنگامی که پا به اون مقام میگذارد دیگه در اونجا استقرار پیدا میکند، اون جهان آخرت است. اون میگن دارالمقامه، به خصوص به بهشت دارالمقامه گفته میشه، چون گروهی که به جهنم میروند ممکن است برون آیند، اما اگر کسی پا به بهشت گذاشت و ما هم انها به خارجین، دیگه خروجی ندارد. لذا بهشت مظهر اتم و جلوه اعلای دارالمقام محل استقرار ثبات و جاودانگی است. فرمود حمدی که این حمد نظام مبهی ما را جمع می کند در کنار پیامبران رسولان الهی در خلد برین در بهشت جاودان خداوندی. آن بهشتی که التی لا تزول، اون مقامی که هرگز زوال در اون نیست، در اون مرور زمان نیست، در اون فسردگی نیست، در اون کهنگی و ملال نیست، لا تزول. و محل کرامت هلتی لا تهول و جایگاه کرامت الهی، بالاترین کرامت خداوند در کجا بر بندگانش نازل و وارد میشه؟ همونجا که رزق کریم است، همونجا که فضای اون مقام کرامت الهی است که اون جایگاه هم و بهشت برین خداوندی است برای اهل تقوا و یقین. التی لا تهول، اون مقام محل کرامتی که در اون حول، گردش، تغییر، تبدل، پیری، فسردگی، ضعف، ناتوانی، پاییز، زمستان وجود ندارد. لا تهول. خب ملاحظه فرمودید در این دو قسمتی که الان عرض کردم آغاز سخن خدمت عزیزان، باز هم وجود و مبارک امام میبرد صاحبان حمد رو، به تعبیر ما اون برد حمد رو مشخص میکند که اگر کسی به مقام حمد واقف بشه، آشنای به مقام حمد باشد، حامد باشد، خدایی رو بر تمام این عظمتها بستاید، ستایش الهی رو بفهمد، مفهوم هم در جان او بنشیند و در وجود او تحقق یابد و در عمل عینیت پیدا کنه، این جایگاه هست همپایگی با فرشتگان و ملائکه مقرب، همشانگی، همسایگی با انبیاء مرسل در بالاترین مقامات الهی. دیگه چیزی فراتر از این نمیشه گفت. والحمدلله. باب دیگری رو باز میکند وجود و مبارک امام. حمد میکنیم خدا رو. الحمدلله. حمد اختصاص به خدایی دارد. الذی، آن خدایی که الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علينا طيبات الرزق. حمد اختصاص به خدایی دارد که گزیده است برای ما محاسن خلق را. باز از شؤونات حمد الهی میگوید و آنچه خدا را مستحق و به اصطلاح شایسته حمد میکند، ما این بودش داریم. الان امام باز این قسمت رو مطرح میکنند. حمد خدا را بر آنچه گزیده است برای ما و روزی و نصیب ما کرده است از محاسن خلق. کلمه محاسن جمع حسن است. حسن یعنی جمال، یعنی زیبایی. کلمه خلق در اینجا معنای اولی رو عرض میکنم. معنای اولی خلق یعنی هیئت، شکل، هیکل. حمد خدا را بر این که برای ما انتخاب کرده است جمال شکل و قامت و وجود را. این از ویژگی هایی است که خداوند به فرزندان آدم عنایت کرده است. عزیزان، خلق اینجا به لحاظ ظاهر، به اصطلاح فیزیولوژی انسان، شکل ظاهری انسان ابتداعا استفاده میکنیم از کلام امام. حالا استفاده های بعدی رو هم خواهم گفت خدمتون. در جای جای قرآن این نکته تذکر داده شده است به انسان ها که وصورکم فاحسن صورکم، آیه چهارم سوره مبارکه تین. وصورکم، خداوند تصویر داد به شما، نقش بست شما را، فاحسن صورکم، اما این صورت شما را در اون حسن پیاده کرد، دارای حسن، جمال و زیبایی قرار داد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند در رحم مادران قلم رو کشید بر بوم وجود و نقش شما رو به زیبایی آنگونه که میخواست رقم زد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فی ای صورت ما شاء رکبک، در آن صورتی که مشیت حق بود شما رقم خوردید و ترکیب یافت شکل شما و وجود شما. این سایه این که عرض کردم به لحاظ خلق مادی و ظاهری و فیزیکی انسان خداوند داره مطرح میکنند این موارد رو. خب این نکته عجیبی است که وجود انسان به لحاظ ظاهری متفاوت از بقیه موجوداتی که در روی زمین زندگی میکنند. یعنی خداوند آدمی رو راست قامت آفریده است. ما راست قامتان وجودیم برخلاف دیگر حیواناتی که روی زمین هستند و حرکت میکنند. انسان یه قامت معتدل و ایستاده دارد. انسان اندام موزون دارد. خداوند یه موزون بودنی و یه اعتدالی رو در اندام و هیکل انسان قرار داده است که به زیبایی در کلام خیش اشاره به آن میکند. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. ای انسان چگونه پروردگار کریم خیش فریفته میشی، مغرور میشی و عمل به وظیفه نمی کنی؟ و حال این که الذی خلقک فسواک فعدلک، خداوند تو رو کاملا تعدیل و مستدی کرد، عالی متوازن همه وجود انسان رو توازن داد و تعادل داد. از صورت بگیرید تمام اندام انسان متعادل. بشره ای داد به انسان لطیف و ملایم، نمانند دیگر حیوانات کرک و پشم، بلکه بگونه بشره، یعنی کاملا منبسط باز، اندام معتدل، قامت ایستاده، بشره زیبا و جذاب، تمام اندام ها متناسب و متوازن با یکدیگر وجود انسان رو به ظاهر به لحاظ فیزیولوژی انسانی که نگاه میکنیم یک جمال خاصی در میان تمام پدیده های خلقت به انسان بخشید. حتی همون ظاهر اون، نه به مطالعه دقیق درونی ظریف شناخت آرتور گایتون، نه مانند اون، نه هنگامی که انسان به لحاظ ظاهری میبیند وجود خودش رو و بررسی میکند. فرمود حمد از آن اون خداییست که اختار لنا محاسن الخلق، گزید برای ما یه چنین خلق حسن و زیبا و جمیلی را. این معنای اول. ممکن است مراد امام از کلمه خلق تمام آفرینش انسان باشد، نه خلق ظاهری انسان، به دلیل این که به روح انسان هم خلق گفته میشه، ثم انشأناه خلقا آخر. در سوره مبارکه مؤمنون خلق آخر رو مطرح میکنه خداوند سبحان، که خلق آخر روحه، مراد از اون روح انسان در اونجا مطرح میشه. خب اگر مراد کلمه خلق اعم باشه و گسترده باشد، جسم و روح انسان رو شامل میشود. حمد از آن اون خداییست که زیبایی ها رو در جسم و روح انسان قرار داد. این دیگه خیلی معنای گسترده تریست. این همان است که استحقاق چه دارد؟ استحقاق آن دارد که هنگامی که شکل میگیرد زمزمه تبارکا به گوش برسد، تبارک الله احسن الخالقین. اینجاییست که جسم و روح با هم ترکیب شده است و خداوند دیگه اینجا برای خودش به تعبیر عامیانه کف میزند و به حضرت خودش تبریک میگد در این موجودی که چنین شکل بندی و ترکیب بندی در جسم و جان و او دیده میشود. اون جان و اون روحی سرشار از فطرت، عقل، عواطف، احساسات، خردورزی، ذکاوت، هوشمندی، درایت، لطافت، تمام اینها در جان و وجود انسان قوغاست. بیدلیل نیست که حکما وجود انسان رو سیرورت الانسان عالمن عینیان مزاحمن، سیرورت الانسان عالمن عینیان مزاحمن دل عالم الخارجی باشد. اینکه وجود انسان یه معادلیست از تمام اون چه در آفرینش، یه فشردهیست از تمام خلقت الهی این جان و وجود انسان. خب این خلق حسن خداست، این محاسن خلقه که خدا به این وجود و به آدمیان ارزانی فرمود. در بعض از نسخ صحیفه مبارکه سجادیه، در بعض از نسخ، یعنی در بسیار اختلاف نسخ، این کلمه خلق با ذمه اومده. الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. اگر اینجا کلمه خلق باشه، خب طبعا کلمه خلق دیگه ناظر به چیست؟ ناظر به اون ویژگی ها و ملکاتیست که در وجود انسان قرار داده شده است، همان که با اون اخلاق حسنه میگویید. حمد خدای را که ما را آشنا کرد با مقوله‌ای به نام زیبایی های اخلاقی، آنی که شرح آن را در دعای بیستم وجود مبارک امام سجاد در مکارم الاخلاق خط به خط بازگو می کند که از جمله طولانی ترین دعاهای صحیفه مبارک است و شرح آن را به توفیق الهی در کتاب سلوک جمیل نوشته ایم و خدمت دوستان عزیز تقدیم شده است. پس بنابراین ممکن این احتمال هم باشه، اما با توجه به ادامه مطلب و اجرا علینا طیبات الرزق همون معانی اول مناسب تر است. اینجا شاید مناسب با معنای خلق نباشه. پس بنابراین جمع مطلب این: سپاس از آن خدایی است که خلق ما رو حسن قرار داد، ظاهر ما را، هیکل ما را، ترکیب ما رو با زیبایی ها قرین کرد و در نهایت زیبایی این وجود انسان رو قرار داد. و اجرا علینا طیبات الرزق، و جاری کرد بر ما طیبات رزق را. اجرا به معنای جریان یافتن دیگه، هنگامی که با علا میاد، با حرف علا میاد، اجرا علیه به معنای جریان مستمر و پایدار است. آن خدا این که طیبات رزق رو مستمر برای انسان قرار داد. اجرا علینا طیبات رزق. من اول اون طیبات رزق رو بگم بعد جمع مطلب رو عرض میکنم. طیبات رزق حالت غالب و مغلوب داره، یعنی رزق طیب. خداوند سبحان برای انسان رزق ویژه‌ای قرار داد، متفاوت از بقیه موجودات. رزق و روزی ما رو طیب کرد حضرت پروردگار. آب رو روزی ما کرد، نان رو روزی ما کرد، همه اون چه که سازگار با وجود انسان است که روزی هایی است که با این خلق، این هیکل، این جسم و توان تناسب دارند، در نهایت پاکیزگی و طیب خداوند اینها رو قرار داد. پلشتی، پلیدی، اینو رزق انسان قرار نداد. مناسب و متوازن با وجود انسان، معده آدمی، هضم و جذب انسان قرار نداد، بلکه آنچه را که میبینید در سبد غذایی انسانها قرار گرفته است، همه زیبا، همه دلنشین، پسندیده، دلچسب، دلپذیر برای انسان، همه نوع اون، تمام انواعی رو که ملاحظه میکنید، همه یک پسندیدگی و زیبایی خداوند به اینها عنایت کرد. تک تک این میوه ها رو نگاه میکنید، سبزیجات رو نگاه میکنید، خوردنی ها رو نگاه میکنید، حبوبات رو نگاه میکنید، پروتئین ها رو نگاه میکنید، همه اینها رو حضرت پروردگار درش یه طیبی، یه پسندیدگی و پاکیزگی قرار داد و اینها رو روزی و رزق انسان کرد. اما فرمود اجرا علینا طیبات الرزق، یعنی این روزی رو برای انسان چه کرد؟ مستمر و پایدار کرد. ما قصه دغدغه پایانی رزق برای بشریت و زمین هرگز نداریم، چون وجعلنا الارض کفاتا احیا و امواتا. تا زمانی که آخرین فرد انسان روی زمین باشد، روزی اون تأمین شده است از سوی خداوند. ما بحرانی نداریم که بگیم رزق برای انسانها و روزی انسانها و مواد لازم برای انسان این کمبود خواهد داشت، چون هیچگاه چنین اتفاقی نمی‌افتد. مشکل امروز بشر، مشکل این دهه‌های بشر، بحث تولید نیست، بحث وجود مواد لازم انسان و مغذی انسان و نیازمندی‌های انسان نیست، بحث توزیع ناعادلانه است، بحث توزیع زرمداران و سرمایه مدار است که موجب میشه ملاحظات سرمایه داری کار به اونجا میکشد که این توزیع همراه با مظالم میشه که جماعتی آماس کنند و جماعتی از تکیدگی بمیرند، گروهی از فربهی بمیرند، میشه جهان مسلح، جهان گرسنه. همون تعبیری که جامعه شناسان بعضن در این 3-4 دهه اخیر با نگاه منتقدانه هنگامی که نگاه کردن بهش رسیدم که دیگه خارج از بحث ماست، من وارد اون مقوله نمیشم. پس اجرا علینا، خداوند این رزق طیب رو پایدار قرار داده است برای انسان. زمین استعداد اون دارد که پاسخگوی ما باشد، زنده ما و مرده ما را تا زمانی که هستیم، و خداوند میباراند، میریزد، میرویاند، میتاباند و این اصول تولید و مولد خلقت و تکوین و آفرینش کار خودشون رو تا زمانی که این زمین بچرخد و بگردد انجام خواهند داد. و میخوانیم در ادامه که در خدمت انسانند. و اجرا علینا طیبات الرزق و جعلنا لنا، حالا دیگه باز از این بود کلام ما برگشت به دنیا اوج میگیرد، و جعلنا الفضیلت بالملکت علی جمیع الخلق. و حمد از آن و آن خداییست که قرار داد برای ما فضیلت را، فزونی را، برتری را، بالملکه علی جمیع الخلق. ملکه یعنی سلطه، چیرگی، حکمرانی، تملک. ما را به ملکه بر جمیع خلقش فضیلت دا. چه سخنی رو امام بازگو میکنن؟ یا بنی آدم. این که خداوند سبحان اشاره میکنه لقد کرمنا، این آیه رو بگیم، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. ما کرامت دادیم بهتون بنی آدم، رزقناهم من الطیبات، رزق طیب بهتون دادیم به بنی آدم دادیم، و اینها رو فضیلت و برتری دادیم. علی کثیر رو بسیاری از مفسران میگن علی جمیع ممن خلقنا، بر عمده مخلوقات حداقل به لحاظ نظام طبیعی و جهان مادی ما شما رو برتری دادیم انسان‌ها. حالا امام یه جمله ظریفی رو اینجا مطرح می‌کنن، و جعلنا الفضیلة بالملکة علی جمیع الخلق. خداوند به گونه این وجود را آفرید و قرار داد و این جایگاه رو به انسان داد که انسان‌ها، این لنا مال نوع انسان است ها. امام اینجا در مقام بیان فضائل ذوات مقدسه محمد و آل محمد نیستند. سیر سخن، مراد کلام امام کاملا مشخص، جنس انسان رو دارن مطرح میکنن، نوع انسان رو مطرح میکنن. این انسان است که چنین جایگاه رو در خلقت دارد، به گونه ای که بر جمیع خلق یعنی مخلوقات خداوند ملکه دارد، چیرگی دارد. الان توضیح میدم بیشتر که بگم این قسمت رو، فکل خلیقتهی، که در نتیجه کل خلیقتهی، خلیقه یعنی مخلوق، فعیل معنای مفعول است، همه مخلوقات خدا، منقادتون لنا به قدرته، منقادند، مطیعند به فرمان خدا برای ما، منقادتون لنا، اما به قدرته، به قدرت الهی. کلمه منقاد الاخص و بالقیاده، وقتی کسی مهار مرکب رو میگیرد میکشد، این میشه اون مهار میشه قیاده، خود این اشتر یا این مرکب میشه منقاد، یعنی کاملا به فرمان در اختیار خداوند، در اختیار قرار داد برای ما. فکل خلیقته منقادتون، این مخلوقات منقاد شدن برای ما به قدرت الهی. و سائرتون الى طاعتنا به عزته، و این خلیقه و مخلوقات سائره شدن، سائر از ماده سیر، سیرورت، یعنی رجوعشون، مراجعهشون به ما به گونه ای شد که رجوع کردن، آمدن به محضر ما به طاعت، اما به برکت عزت الهی، پیروزمندی خداوند. سائرتون الى طاعتنا، این مخلوقات بازگشت و رجوعشون و ارتباطشون با ما به گونه ای شد که اینا طاعت ما رو، فرمان ما رو، خواسته های ما رو پذیرفتند، به عزتی که خداوند، به عز الهی و نفوذ الهی و جهل الهی، چنین اتفاقی رو ذات حق رقم زد. خب امام چه نکته ای رو می‌فرماید؟ خیلی ساده و روان. هو الذی سخر لکم ما فی السما، سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا، خداوند مسخر کرد برای شما انسان‌ها هر آنچه در آسمان هاست، هر آنچه در زمین است، جمیعا. فکل خلیقته، کل خلیقته، دقیقاً برگرفته از کلام الهی. این مفهومی است که گاهی بنده تعبیر کردم از آن به محوریت انسان در خلقت با کمال قوت میشه این رو گفت، که در نوع این آیات که یک دو آیه، ده آیه نیست در قرآن، نگاه میکنید ارتباط انسان با نظام طبیعی عالم از این جنس و دست است که خداوند مسخر کرده است این آسمان و زمین رو، رام کرده است، مطیع کرده است، به گونه ای که منافع اون یک جا به سوی انسان میاد و در اختیار انسان و به استخدام انسان گرفته میشه. بعد این آسمان و زمین به خدمت در آمدند. یه وقتی در سوره مبارکه الرحمن گفتن به این نظر نظر خاصی است، البته نظر ویژه‌ای که الشمس و القمر و به حسبان النجم و الشجر یسجدان. آیا یسجدان لله؟ نه، یسجدان للانسان. محور این سوره انسانه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ان الشمس و القمر به حسبان، به حسبان انسان ما حساب اینها رو داریم. ان نجم و شجر و یسجدان، اینا یسجدان للانسان. تا برید والارض وضعها للانام، خدا این زمین رو زیر پای ما تواضعش داد، ما بر این زمین حکم میرانیم، ما بر این زمین حاکمیت میکنیم، ما تصرف در این زمین میکنیم به اذن الله، به قدرت الهی، به عزت الهی، آن گونه که میخواییم میریم 2000 متر 3000 متر زیر زمین برون میکشیم، آنی که موجب میشود که آشپزخانه کدبانوی ما گرم باشد و بالاخره آش او پخته شود. توجه دارید؟ ماییم که در این زمین هر گونه میخواییم این ذخایر و منابع و معادنش رو برون میکشیم، استفاده میکنیم، بهره میبریم، شکل میدیم، تصرف میکنیم. ماییم که در نظام طبیعی این عالم، در این عرض به خدمتون، منابعی که خداوند در جنگلها، کوهها، دشتها و صحراها قرار داده است، متصرفانه عمل میکنیم. این هم والارض وضعها للانام، مملوک ما هستند، در اختیار ما هستند، پذیرای فرمان ما هستند، اما به قدرت الله و به عزت الله. آسمان رو که نگاه میکنیم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، میبینیم به عنوان یه سقف محفوظ در خدمت ما سرافکنده و متواضع بالای سر انسان آدمیان رو حفظ میکنند. این تصرف انسان در زمین و کوه و دشت و گیاه و وجود و طبیعت، البته گاه متاسفانه هنگامی که انسان از مدار توحید خارج میشود، دیگه تصرف او در نظام طبیعی گاه سود محورانه و غیرعاقلانه است. اونجا به تخریب طبیعت، به تخریب نظام طبیعی برای جلب منافع خیش میپردازد که این با معیار توحید سازگار نیست. این رفتار موحدانه نیست. این توحیدی نیست، این شیوه رفتار. پس سخن وجود و باره که امام سجاد این است که خداوند سبحان جایگاهی به انسان بخشید که آدمی میتواند در وجود تصرف کند، در زمین تصرف کند، در آسمان تصرف کند و اینها مطیع و منقاد انسان باشند، منافعشون برگرده به سوی انسان. اگر در یک کلمه بخوایم بگیم این یعنی چه؟ بالاخره چه تصرفی بالاتر از این که مرده رو زنده کنید؟ چه تصرفی بالاتر از این که انسان شافی باشد در این وجود؟ چه تصرفی بالاتر از این که خالق باشد انسان در این وجود؟ نیست؟ هست. استخلق من التین که هیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از این گل پرنده در اون میدمی، جان میگیرد، حرکت میکند، اما به اذنی، به اذن من است. عیسی تو زنده میکنی مرده را، به اذنی تو شفا میدی این کور مادرزاد را، به اذنی تو درمان میکنی این برس را، به اذنی. تمام اینا رو خداوند به انسان داره نسبت میده. این یعنی چه؟ یعنی خلیفت الله، یعنی ولی الله. اون شب عرض کردم خدمت عزیزان، هنگامی که آدمی خلیفت الله میشه، یعنی خلافت و نیابت از صفات الهی میکنه، بعد با این صفات داره تو وجود تصرف میکنه، فرمان میدهد، حکم میراند و میگذراند امورات رو، چیرگی خودش رو و سلطه و ملک خودش رو در آسمان و زمین به اذن الله، به قدرت الهی، به عزت الهی تثبیت میکند و نشان میده. چیست این مقام انسانی؟ چیست این جایگاه انسان؟ واقعا شگفتا. فرمود و اجرا فرمود و جعل لنا الفضیلت بالملکت علی جمیع الخلق، قرار داد برای ما فزونی و برتری را با چیرگی بر جمیع. فکل خلیقته منقادتون لنا به قدرته، تمام مخلوقات الهی شدن منقاد، مطیع برای ما، البته به قدرت الهی، نه به قدرت خودمون. ما چنین توانی رو نداشتیم. خداوند اینها را سخره، فاعل سخره کیه؟ الله تبارک و تعالی. اما فائده این تسخیر برای کیست؟ برای ما. کل خلیقته منقادتون لنا به قدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته، و اینها به سوی ما اومدن مطیع و ما حکم بر اینها راندیم و استفاده در اینها کردیم، بهره های خودمون بردیم. والحمد لله الذي این تا اینجا باز قسمت والحمد لله الذي اقلق عنا باب الحاجت الا الی حمد از آن خداییست که اقلق عنا باب الحاجه درب حاجت رو اقلقه مقلاق زدن یعنی بستن قفل کردن منصد کردن حمد از آن اون خداییست که درب حاجت را بست برای ما الا به سوی خیش الا الی حاجت یعنی نیاز نیازها خدای سبحان به گونه این وجود رو طراحی کرد عزیزان که نیاز و حاجت رو در جان انسان خود حضرت او قرار داد ما دو دسته نیاز داریم یه نیازها به حوائج مادی داریم یه نیازهای فرامادی داریم ما یه نیازی داریم اما از همونهایی که الان اشاره کردیم در اجر علینا طیبات الرزق در خوردن است و نوشیدن است و نیاز جنسی است و همسال اینها یه نیازهای این چنینی است از این دست نیازهای جسمی مادی این چنینی که خداوند در وجود ما قرار داده است زین للناس حب و شهوات این چیزی است که ذات حق در وجود انسان قرار داده است وقتی خداوند امر میکند کلوا و اشربوا یعنی برید نیازتون رو جواب بدید این امر الهی برای پاسخ دادن به اون نیازی است که خدا در وجود انسان قرار داده است نیاز به خوردن نیاز به نوشیدن نیاز به خسبیدن نیاز جنسی اینا یه دسته از نیاز اما یه نیاز دیگری وجود انسان دارد اینها نیاز ما نیست این نیاز سطح اول یه سطح از نیاز ماست اما انسان نیاز دارد که محبوب باشد دوست داشته شده باشد دوست بدارد انسان نیاز دارد که انس بپذیرد نه هر انسی رو اون انسی که به اعماق جان و وجود انسان رسوخ کند انسان دوست می دارد که دلبری کند و دلبری ببیند انسان دوست می دارد روح خودش رو سیراب کند به رسیدن به کون و حقیقت جمال و زیبایی و زیبایی پرستی اینها نیازهای وجود انسان است و خدا اینها رو در وجود انسان نهادینه کرده در وجود انسان نیاز است این حاجت هست که رازها و اسرار پس پرده بداند دوست می‌دارد آن سو ببیند نه فقط ظواهر رو ببیند این نیاز در وجود انسان که دوست می‌دارد که پرده ها به کناری بره آن سو ببینه رازها ببیند اسرار رو درک کند این نیاز در وجود انسان اما نه از این جنس نیاز اول از نوع طبقه دوم نیاز هاست اینا رو کی در وجود انسان قرار داده است خدا بافته است و تنیده است وجود ما رو آب و گل ما رو سرشت ما رو جسم ما رو و جان و روح ما رو با این نیازها خداوند هماهنگ کرده است درست پاسخ به این نیازها و حاجات و حوائج توسط کیست توسط ذات حق و خداوند خودش هر حاجتی و نیازی که درون ما قرار داده است ذات او هم حاجت قرار داده است هم پاسخگویی اون رو در نظام وجود و هستی اون رو هم مقرر فرموده است. بنابراین حاجت از اوست در وجود ما. نیاز و پاسخگویی هم ذات حق قرار داده است. هر نیازی که ما داریم از دو جنس نیازی که عرض کردم در عالم وجود و در هستی و در جهان جان و جهان پاسخگویی اون مهیاست و مهیاست. و به بیانی میتونیم بگیم اون چه حاجات و نیازهای ما را پاسخ میدهد در یک کلمه اسمش چیه؟ چه مادی چه معنوی؟ به چه کلمه میتونیم این رو بگیم؟ چه چیزی پاسخگوی نیاز انسان است مادی یا معنوی؟ نعم الهی یا نعمتهای مادی خداوند یا نعمتهای فرامادی الهی که اینها آنیست که حاجات ما را پاسخ میدهند. خب بفرمایید حالا این حاجات انسان مادی و معنوی برآوردن اینها جز به دست حضرت حق است. یعنی ما منعمی جز خدا در وجود داریم. آیا نعمت آفرین و نعمت بخشی جز حضرت پروردگار تصور می شود؟ خیر. عزیزان من ما بر سفره هیچ کس در این وجود ننشستیم. ما فقط و فقط میهمان خان گسترده حضرت رحمان و رحیمیم ما بر سفره او نشستیم خداوند نیاز رو در وجود ما قرار داده است، خود پاسخ اون رو هم عنایت فرموده است، فقط مقرر کرده. ما وامدار کسی جز خداوند سبحان نیستیم عزیزان. هیچ نعمتی رو ما از کسی دیگه نداریم، نه عرشی نه فرشی. الحمدلله الذی اغلق علینا باب الحاجه. این چه کرد خدا که کار ما با یک کس افتاد است و بس؟ چگونه دست نعمت بخش خودش رو بر سر ما قرار داد و ما رو مستغنی از هر کسی قرار داد؟ حمد از آن اون خدا نیست که بس در به حاجت رو به روی دیگران، جز به سوی خودش در به نیاز ما رو باز کرد، یعنی حاجتهای ما رو فقط خود او پاسخگو شد، نیاز رو قرار داد، پاسخ رو هم قرار داد و ما رو به سوی برآوردن حوائجمون آن گونه که او مقرر فرمو بود روان کرد. الا اله. حالا به اینجا که میرسد، فکیف نطیق و حمده. امام سوال میکنه اصلا، حالا با این وضعیتی که من سید الساجدین دارم میگم برای شما، من علی ابن الحسین دارم میگم الحمدلله الذی اختار لنا محاسن خلق که گفتیم تا اینجا، فکیف نطیق و حمده. پس ما چگونه توان داریم که حمد او را به جا بیاوریم؟ با کدام توان؟ کیف نطیق و حمده. او ام یا متا نعدی شکره. اینی که از کردم تعبیر نعمت اینجا خودشو نشان میده. ام متا نعدی شکره، یا ما چگونه میتوانیم شکر گزار او باشیم و شکر او را ادا کنیم و به جا بیاوریم؟ لا متا، نه هیچگاه، نه هرگز. ما نمیتوانیم حمد را حق اون رو به جا بیاوریم، شکر را حق اون رو به جا بیاوریم. چرا؟ چون و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای الهی را بخواهید شمارگان کنید، نمیتوانید آمار دقیقی برای اون بازگو کنید. خب هر کدام از این نعمتها حمدی دارد و شکری دارد، همان گونه که نعمتها لا تعد و لا تحصاست، حمد و شکر الهی هم قابل شمارو احصا نیست، قابل در توان آمدن ما نیست. واقعا یه روز رو عزیزان، خارج از بحث شدم، داخل پرانتز به بیان عرفی میگم، یه روزمون رو از همین امروز صبح که از خواب برخاستیم که نفس آمد و بلند شدیم، الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی ولو شاء لجعلنی ساکنا، حمد از آن و آن خدایی را که مرا از خوابگاه مرگ بیدار کرد دوباره و اگر میخواست مرا در همانجا مستقر میکرد. از اون نفس اولی که کشیدید صبح دم بلند شدید تا الان، تا آخرین نفسی که، تا آخرین لحظه‌ای که چشم رو میبندیم، یه روزمون رو محاسبه کنید، ببینید ما با چه مجموعه ای از عوالم و عوامل و اسباب و نعم سر و کار داشتیم در آفرینش. یک روز رو نمیتوانیم اگر به دقت عقلی و علمی و عارفانه نگاه کنیم شکر نعمش رو به جا بیاریم، چه برسد 360 روز یا 50 سال کهی که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه در یابی کی میتوان. فرمود فکیف نطیق و حمده. ام متا نعدی شکره، لا متا، نه هرگز، نه هیچگاه، نمیتوانیم. والحمدلله الذی رکب فینا آلات البسط و جعل لنا ادوات القبض. امام باز شرح و بسط بیشتری به این داشته های انسان و حمد بر داشته هایی که خداوند عنایت فرموده است بازگو می فرمان، مرور بیشتری می کنن. حمد از آن خداییست که رکب فینا آلات البسط، در ما رکبه. کلمه رکبه به معنای وضعه، اما این واژه همونطور که مصدرش رو میگیم رکبه یا رکب و ترکیب، بله؟ ترکیب در جایی به کار برده می شود، رکبه در جایی به کار برده می شود که قرار دادن و وضع چیزی در یه مجموعه باشه، با یه همگونی باشه، به اصطلاح با یه هارمونی باشه. می فرماید حمد از آن آن خداییست که رکبه، ترکیب کرد در وجود ما آلات، ابزار و اسباب بسط را. بسط یعنی توسعه دادن، گسترش. و جعل لنا آلا و جعل لنا ادوات القبض، و قرار داد برای ما ادوات، هم چیست؟ همون ابزار و اسباب قبض را. قبض یعنی بستن، بست یعنی باز کردن، قبض یعنی بستن. مجموعه قبض و بست میگه چه؟ یه چیز میشه، یعنی تصرف. میدن به جناب عالی، میگید خیلی متشکرم، میگیرید. بعد مجدد شما میدید. بست قبض، دادن گرفتن، تصرف. تصرفات ما میشه قبض و بست. حمد از آن اون خداییست که در وجود ما آدمیان ابزار و آلات تصرف در وجود رو قرار داد. همین نمونه‌ای که الان من خدمت دوستان بالاخره این خواستم این استکان رو بردارم، با اطمینان بردارم. این انگشت شست رو پشت این دسته قرار دادم، این انگشت رو داخل این قرار دادم، این انگشت دیگرم حائل کردم، با این سه تا انگشت این دیوان رو گرفتم، با اطمینان کامل که تکان نخورد. این یعنی آلات قبض و بست. یعنی خداوند ابزاری داد، انگشتانی به من داد، انگشتانی به انسان داد که ما بتونیم این بند انگشت رو چگونه با این مفاصلش تکان بدیم، این شست رو چگونه قرار بدیم، از دست این میانه دست چگونه استفاده کنیم، زند برای ما چه بکند، مرفق چه بکند، کتف رو چگونه حرکت بدیم، اونگاه قلم ها چگونه کار خودش رو بکند، ماهیچه ها چگونه کار خودش رو بکند، اعصاب و عروق و الله اکبر، چگونه اینها همه میشه ابزار قبض و بست، ابزار بده بستان. الان خب قریب 50 دقیقه است، مثلا 47 دقیقه است دارم بنده عرضم و خدمت دوستان میگم. ما در حال قبض و بستیم الان، بنده در حال ارائه کردن و شما در حال گرفتن. چه ابزاری خدا به گوینده داده است که داره این مطالب میاد؟ بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دلشده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتن، تان چه استاد ازل گفت بگو میگویم. با این که از ما نیست که این چطور خداوند این رو، این ابزار قبض و بست رو، این بدبستان کلامی رو، بدبستان فعلی رو در وجود انسان قرار داده. سلول های مغز کار خودش رو بکنه، دست، بدن، پا، قلب، شش. فرمود حمد از آن خداییست که رکب فینا آلات البست و جعل لنا ادوات القبض و متعنا به ارواح الحیات. چقدر لطیف سخن. و ما رو بهرمند کرد، متمتع کرد. متعنا به ارواح الحیات. کلمه ارواح دو احتمال درش هست، یا جمع روح هست یا جمع روح هست، یا با زمره یا با فتحه. اگر جمع روح باشد، حمد خداییست که در ما را بهرمند کرد به ارواح حیات. خب ممکنه کلمه ارواح جمع روح بگیم، روح همه انسان ها را امام دارن میگن. حمد خدایی که ما انسان ها را بهمون ارواح داد، روحی داد که حیات ما از آن روح است. بعدی میشه کلمه جمع، مقابلت الجمع بالجمع یختز توضیح. یعنی امام دارن میگن حمد خدایی که همه انسان ها را بهشون روح داده است. خب خود عظمت روح و نعمت روح رو دارن مطرح میکنن. یا نه، تک تکمون رو دارن میگن. ما تک تکمون یه روح نداریم، ما روح حیوانی داریم، روح نباتی داریم، روح حیوانی داریم، روح انسانی داریم. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوان یا آدم شدم، پس چه ترسم منز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. این روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح قدسی، روح ملکوتی، اینا ارواحی است که خدا در وجود انسان قرار داده است. حمد خدایی را که ما را متمتع کرد به ارواح حیات. این در صورت کلمه ارواح جمع چی باشه؟ روح باشه. اما ممکنه کلمه ارواح جمع روح باشه، که شاید باز این مناسب تر باشه با این سیر سخن. در اون صورت روح یعنی چی؟ یعنی نسیم، یعنی ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش یار کجاست.
راح یعنی نسیم، یعنی باد، یعنی دم. چی رو میفرمان امام؟ حمد از آن و اون خداییست که ما رو بهرمند کرد و برخوردار کرد از نسیم حیات. نسیم حیات چیست؟ هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. دیباچه زیبای گلستان شیخ عجل. این نسیم حیات میشه اون دمی که فرو میرود و عامل حیات بیرون میاد. یه دم و بازدم. حمد از آن اون خداییست که ما رو متمتع کرد به نسیم حیات، به دم حیات. خداوند مجاری قرار داد، مخاریقی قرار داد، بینی و دهانی قرار داد، چهار راهی قرار داد در انتها، یه نایی قرار داد که چون نای بی نوا یم از این نای بی نوا خداوند یه نایی قرار داد. اینو منتهی کرد به یه فضایی که مساحت اون اگر گسترده بشه 100 متر مربع. بعد چیزی شد به نام شش، شد کیسه های هوای درون اون. بعد این نسیم حیات اومد شروع کرد این شش رو پر کردن، تغذیه کردن و کار خودش رو انجام دادن. متعنا به نسیم الحیات، متعنا به ارواح الحیات و ما متمتع شدیم به نسیم حیات و دم حیات با این دم و بازدم. و اثبت فینا جوارح الاعمال، اون خدایی که ثابت کرد در ما جوارح اعمال را. یعنی به اصطلاح جواره یعنی جارهه، جارهه یعنی عضو، اعضایی که اعمال ما را اجرا می کنند، اعضایی که اعمال ما را اجرا می کنند. نسیم حیات اومد سرشار ایستاده آماده و مهیا. حالا ابزارشو داریم، بنگریم، بشنویم، دست ببریم، برداریم، بگذاریم، بنشینیم، از این حیاتمون با جواره حیات چه بکنیم؟ استفاده کنیم. ببینید فعل مشترک است بین جماد و حیوان و انسان، کلمه فعل. وقتی میشه عمل مشترک بین حیوان و انسان، وقتی میشه صنع اختصاص به انسان داره. فعل، عمل، صنع، این سه تا به کار گفته میشه اما با این تفاوت. فرمود و متعنا به ارواح الحیات و اثبتنا فیها فینا جوارح الاعمال. عمل اون وسطیه که عرض کردم در این ستا اونه که با عمد و قصد انجام میشه، لذا به جمادات نسبت داده نمیشه. اعمالی که ما با اراده ابزارشو داریم انجام میدیم و عرض بنده تمام. و قضانا به طیبات رزق، و ما را تغذیه کرد به طیبات رزق. خدا مغذی ما شد، تغذیه کننده ما شد. قضانا از باده قضا میاد. قضا چیست؟ آنچه موجب توانمندی جان و تن آدمی میشود. آنچه اگر به لحاظ جان است، ما یقوا به الجسد من الاکل و شرب، آنچه از خوردن و نوشیدن موجب تقویت جان میشه، میشه قضا. تن میشه، میشه قضا. که اینجا مراد این بوده. و قضانا به طیبات رزق، قبلا اشاره کردیم. پس ما رو تغذیه کرد خدا به طیبات رزق. و اقنانا به فضلهی و اقنانا به منه ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا فخالفنا ان طریق امره. بگذارید که اینجا و حقنانا به فضلهی و حقنانا به منهی ثم امرنا. یه باب خیلی عجیبی است این باب و این قسمت سخن امام. انشاءالله بنهیم برای فردا شب. محضرم باره که دوستان ادامه سخن رو به حول قبه الهی تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا
دلهامون به ظرایف، لطائف، معارف، حقایق سخنان سید و ساجدین بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق دلبستن عمل عشق ورزی به سخنان حضرتش رو نصیب و روزی ما قرار بده.